رسانه جنوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، وقت بخیر. از شما دعوت میکنم تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. قرآن و نهج البلاغه پایگاه‌های فرهنگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان هستند. رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت در مقابل فرهنگ بیدینی دشمن نیازمند یک پایگاه فرهنگی بزرگ چون قرآن و نهج البلاغه هستیم. آیت الله دین پرور افزود ترویج نهج البلاغه کار عظیمی است که باید در جامعه گسترش دهیم، چرا که نهج البلاغه سرمایه بزرگ است. آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در استان هم با بیان اینکه باید از شیوه های عملی، اخلاقی و معنوی نهج البلاغه استفاده شود گفت نهج البلاغه تفسیر قرآن است که عمل به آن بیداری جهانی را به دنبال دارد. همایش نهج البلاغه امروز در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. خسارت سیلاب آن روی سکه بارندگی ها. بارش های یک هفته اخیر تنها به بخش کشاورزی استان 543 میلیارد تومان خسارت وارد کرد که امروز در ستاد مدیریت بحران استان تدابیری برای جبران این خسارت ها اندیشیده شد.
اردیبهشت ماه متفاوت در خراسان جنوبی. باران‌های بهاری امسال باعث شد برخلاف سال‌های گذشته مردم به ویژه کشاورزان ماهی به یادماندنی را تجربه کنند.
آب و نعمت‌های خداوندی که پشت این سد جمع شده، آب روستای ما زیاد شده.
این باران‌ها و روان آب‌ها تنها یک روی سکه بارندگی ها. روی دیگر سکه خسارت هایی بود که در پی وقوع سیل به راه‌ها، منازل، کشاورزی، قنوات وارد شد.
داخل خود روستا هم جاده هم راه کلا خسارت سنگینی وارد شد.
در این سیلاب بخش کشاورزی بیشترین خسارت را دید. بیش از 543 میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت به بخش کشاورزی است. به طوری که بر اثر جاری شدن سیل 101 رشته قنات خسارت دید و برآوردهای اولیه حکایت از خسارت 94 میلیارد تومانی به بخش قنوات را دارد. بیشترین خسارت قنوات هم در شهرستان‌های زیرکو، درمیان و خوسف است.
قنات اصلی روستای نودسک به اثر سیلاب صد به کلی مسدود شده.
48 واحد مسکونی در شهرستان زیرکو و بشرویه خسارت دیدند که 4 واحد در بشرویه و مابقی در زیرکو است. 11 واحد باید احداث شوند و مابقی هم نیاز به ترمیم دارد.
هزار مواد مسئولین این است که به اینجا مراجعه کنند، یه فکری به حال اینجا برن.
همچنین سیل زیرکو 2000 میلیارد تومان به بخش عمران و زیرساخت این شهرستان خسارت زد. عباس ساده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
امیدواریم که انشالله تا چند روز آینده همه ارزیابی‌های تخصصی به نتیجه برسه و جنبندی بشه که بتونیم انشالله پیگیر دقیق‌تر موضوع رفع خسارت ها باشه.
امروز هم جلسه مدیریت بحران در استان تشکیل شد و شرایط اضطراری برای این شهرستان تا یک شنبه هفته آینده تمدید شد
که ما بتونیم شرایط رو به قبل از شرایط بحران تا اونجایی که امکان داره برسونیم و بعد انشالله بریم برای کارهای اساسی تر زیر ساختی
و برای پیشگیری از شکست شدن سایر بندهای خاکی شهرستان تدابیر اندیشیده شد.
به هر حال صد الان پره، الان پیشگیرانه انجام بدن از باب اینکه تخلیه بکنن یا تمهیدی رو برای شرایط بحرانی اندیشیده بشه.
معاون هواهنگ امور عمرانی استاندار گفت حضور ماشین‌آلات با نیروی انسانی کافی باید به خوبی مدیریت شود تا بتوان راه‌ها را ترمیم و مشکلات اولیه را رفع کنیم. عباس ساده با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های کشاورزی افسود باید تیم ویژه و متخصص برای ترمیم خسارت به خصوص در بخش قنوات در شهرستان مستقر شود. فرماندار زیرکو هم گفت در شروع کار همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بودند و ماشین‌آلات مورد نیاز اعلام آمادگی کردند و نیاز است این امداد رسانی ها تداوم داشته باشد. غیرتی به وجود یک بند خاکی خطرساز دیگر در شهرستان اشاره کرد و افسود انتظار می رود برای ترمیم این بند خاکی اقدام فوری انجام شود تا بارندگی بعدی روستاهای پایین دست را دچار مشکل نکند. زهرا حاجیانی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
معرفی ظرفیت‌های استان برای سرمایه‌گذاری در ششمین نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران. در این نمایشگاه فعالان اقتصادی از 100 کشور حضور دارند که 60 فعال اقتصادی استانی محصولات و دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی را به نمایش گذاشتند. جعفری سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
در خراسان جنوبی ما دو تا زنجیره داریم، یه زنجیره گوهرسنگ هست و یه زنجیره هم زرشک هست. این دو تا زنجیره به عنوان اولویت اصلی ما در حوزه جذب سرمایه گذار و همچنین در حوزه صادرات که بتونیم بازار براشون پیدا بکنیم، تلاش خودمون رو در این نمایشگاه انجام میدیم.
این نمایشگاه تا 12 اردیبهشت در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران پذیرای علاقه‌مندان است. آزادی 7 زندانی جرایم غیر عمد در استان. در اولین ستاد دیه در سال جدید، پرونده 7 زندانی با مبلغ 3 میلیارد تومان بدهی بررسی و شرایط آزادیشان فراهم شد. عبداللهی رئیس کل دادگستری استان:
مقرر شد با درصدی که رضایت شاکی خصوصی رو تحصیل کردن و نیز قدر اندکی توان مالی داشتن و آوردشون تلقی شد، 2,700,000,000 تومان بابت بدهی این اشخاص از طریق ستاد دیگه کشور و کمک خیرین استان اختصاص پیدا کنه و انشاءالله در روزهای آتی ما شاهد آزادی این تعداد از زندانیان و بدهکاران مالی باشیم.
53 نفر با بدهی 19 میلیارد تومانی در زندان‌های استان در انتظار آزادی هستند. نیاز خراسان جنوبی به 3500 کلاس درس. به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، خراسان جنوبی 186700 دانش آموز دارد که با توجه به این جمعیت دانش آموزی 3500 کلاس درس تا استاندارد کشوری فاصله دارد. رخسارپور افزود در مرکز استان 45 کلاس درس به صورت دو شیفت است و به ترتیب در بیرجند، طبس و قائن با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم. وی گفت پیش بینی می شود امسال 41 طرح آموزشی با 144 کلاس درس آماده و تحویل آموزش و پرورش شود. اما وزش باد و گرد و خاک در برخی مناطق استان، پیش بینی خانم زارعی کارشناس هواشناسی.
با سلام خدمت هموطنان عزیز، بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا روز چهارشنبه آسمان استان کم و بیش آفتابی و در برخی ساعات وزش باد، در مرز شرقی گاهی وزش تند باد و گرد و خاک قابل پیش بینیه. به لحاظ دمایی ادامه روند افزایش دمای هوا رو در طول روز در این مدت انتظار داریم، هرچند روند تغییرات حداقل دما تا صبح سه‌شنبه کاهشی و در مناطق سردسیر و کوهستانی به ویژه برای شهرستان‌های سربیشه و قائن وقوع یخبندان و حداقل دمای صفر درجه پیش بینی میشه. هر گونه اقدام احتیاطی فراخور نیاز به ویژه در بخش مختلف کشاورزی توصیه میشه. در 24 ساعت گذشته سربیشه، بیرجند، خضری و قائن مشترکاً با حداقل دمای 7 درجه سلسیوس خنک‌ترین و طبس با حداکثر دمای 29 درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده. حداکثر دما روز گذشته در مرکز استان 21 درجه ثبت شده. از همراهیتون متشکرم. خدا نگهدار.
آغاز برداشت گل محمدی از گلستان‌های شهرستان سربیشه. به گفته مدیر جهاد کشاورزی سربیشه، برداشت گل از سطح 215 هکتار از گلستان‌های گل محمدی این شهرستان آغاز شده و 250 بهره بردار در این حوزه فعال هستند. زرگری افزود این شهرستان به عنوان قطب تولید گل محمدی در خراسان جنوبی شناخته می‌شود و رتبه اول سطح زیرکشت و تولید را دارد. وی با اشاره به فعالیت 15 کارگاه سنتی و خانگی گل محمدی در این شهرستان گفت یک کارگاه سنتی اسانسگیری نیز در حال ساخت است که تا نیمه اول سال جاری به بهره برداری می رسد. اما امروز یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 19 شوال 1445 هجری قمری و 28 آوریل 2024 میلادی است. هنگام غروب آفتاب امروز به افق بیرجند ساعت 18 و 13 دقیقه و اذان مغرب هم ساعت 18 و 31 دقیقه خواهد بود. ممنون که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو خراسان جنوبی در سراسر استان روی باندهای اف ام قابل دریافت است.
بیرجند موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. قاین موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. فردوس موج اف ام ردیف 93 مگاهرتز. نهباندان موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز. بشرویه موج اف ام ردیف 97 ممیز 8 مگاهرتز. سرایان موج اف ام ردیف 88 ممیز 5 مگاهرتز. سربیشه موج اف ام ردیف 92 ممیز 5 مگاهرتز. درمیان موج اف ام ردیف 92 ممیز 5 مگاهرتز. خوسب موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. زیرکو موج اف ام ردیف 103 ممیز 1 مگاهرتز. تباس موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو برای همه جا.
سخن رو
به نام خدا. سلام. از اواسط هفته اعتراضات دانشگاهی شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک در آمریکا نسبت به جنایات صهیونیست‌ها در غزه آغاز شد و با عنوان جنبش همبستگی با غزه تبدیل شد. آقای مطلبی پور سلام، ویژگی این اعتراض‌ها چیه؟
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. توی آمریکا جنبش‌ها و اعتراضات مختلف و متعددی ما داشتیم.
بله.
این اعتراضات و این جنبش دانشجویی و در واقع دانشگاهی، چون اساتید هم بهشون پیوستن، دو سه تا ویژگی خاص داره. یکی این که ببینید دانشگاه‌هایی که این اتفاق افتاده، دانشگاه‌های خاص آمریکا هستن.
و سرشناس.
و ببینید از قدیمی ترین دانشگاه ها و معتبرترین دانشگاه ها، یعنی دانشگاه مثل پرینستون، کلمبیا، دانشگاه های درجه یک آمریکایی هستن. کسانی هم که به این دانشگاه ها ورود پیدا میکنن، ببینید سه تا ویژگی دارن. اولا پول دارن، صاحب قدرت هستن، حداقل والدینشون. سوما باهوشن، یعنی اینطور نیست که صرفا پول داشته باشی یا قدرت داشته باشی، باید هم از نظر تحصیلی و هوشی سطح بالایی داشته باشی. واقعا الان عملا آقازاده ها علیه نظم و سیستمی که پدراشون برای ادامه اون و برای ثبات اون دارن میجنگن، به هر قیمتی قیام کردن،
معترض شدن.
حتی کار به جای رسید که دیگه اساتید هم اومدن با اینها همراه شدن. اساتید رو هم جلوی چشم اون خانم نویل مک‌کافی که
بله، تصویرش رو دیدیم،
خیلی وایرال شد به اصطلاح در هم مجازی هم در رسانه‌ها. ایشون رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه اموری آمریکاست. اتفاق در دانشگاه‌های آمریکا عمومی هم شده، یعنی از این دانشگاه‌های تراز بالا شروع شده، عمومی شده. حدود 200 دانشگاه تا این لحظه در آمریکا و لحظه به لحظه آمارشون در حال اضافه شدن هست. علت این که پلیس آمریکا، هم پلیس ایالتی هم گارد ملی، خیلی صریح و واضح و آشکار با خشونت علیه اینا وارد شدن. اینا علیه نسل کشی در غزه، نسل کشی در غزه و اوریان شدن چهره زشت، خشن و کریه رژیمی که اینها میلیاردها دلار در طی ده ها سال هزینه کردند که از این یک چهره انسانی مظلوم، به قول خودشون تنها دموکراسی خاورمیانه
و صاحب حق،
و صاحب حق بسازند.
بله.
الان در مهد همون جاهایی که برای نشون دادن این چهره تلاش بسیاری کرده، چه دانشگاهی، چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه اقتصادی، فرزندان همونها بلند شدن علیه پدرانشون که نه، ما اینی که ما میبینیم اون که شما گفتید و به ما معرفی کردید نیست. چون اونها هرچی از انسانگرایی و انسان میگن، منظورشون دقیقاً انسان غربی است، انسان سفید پوست غربیه. و اگرچه شعار انسان و انسانگرایی و حقوق انسان میدن، ولی در طی این چند قرن مشخص شده، حداقل برای ما که در این ورش عالم زندگی میکنیم، که منظورشون دقیقا انسان غربیه، نه هر انسانی.
بله.
ولی خب برای خود اونها خیلی واضح نشده بود و مشخص نشده بود. تضاد در مورد انسانگرایی الان سر موضوع فلسطین، این برای خود غربی ها براشون روشن شده و اینجوری اینها رو به خروش آورده. من و شما ممکنی اعتراضی بکنیم به یک کشور ثالثی، به یک فرهنگ ثالثی، به یک چیز دیگه، حمایت هم بشیم یا حداقل اینه که هزینه ندیم، ولی وقتی شما هزینه میدید و هزینه سنگینی هم میدید و آیندهتون در معرض خطر قرار میگیره، باز هم اعتراض میکنید، یعنی اینکه دیگه این اعتراض واقعا عقیده شماست و روی اون مصر هستید،
باور دارید،
باور دارید. بله این خیلی مهمه و این یکی از ویژگی های این اعتراضاتی که الان در دانشگاه های آمریکا رسانه ها اونو منعکس میکنه.
بله، و اعتراضاتی که به قول خودشون در مهد رعایت حقوق بشر و آزادی بیان انگار داره اتفاق میفته، ولی تصاویری رو که ما داریم میبینیم اون برخورد خشن و خشونت آمیزی که پلیس با دانشجویان و دانشگاهیان معترض داره، چیزی رو که نشون میده کاملا برعکس این دوتا ادعاست. خیلی ممنونم آقای مطلعی پور، روزتون بخیر و خداحافظ شما.
من از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
خیلی ممنونیم از اینکه تا به این لحظه در کنار برنامه‌های رادیو خاوران بودید. شنوندگان عزیز و همراهان خوب، تهیه کننده محترم پخش خانم اعتبار بودند، آقای حمید صفی‌زاده هم که همکار صدا بردارمون بودند و بنده کمترین الهام نیکبین با افتخار در کنار شما در پخش رادیو. اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم به همه شما شنوندگان محترم خواهد شد، به این امید و آرزو که انشاءالله زندگی بسیار بسیار خوب، ارزشمند و سعادتمندی داشته باشید، عنوانش هست زندگی آنجاست. برنامه رو هم همراهی بفرمایید.
زندگی آنجاست.
تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت زندگی، حالتی که فرد برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده ی عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشتند و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم، آنها نمی گویند و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن.
با نام یاد خدایی که بارون رحمت و حکمتش برای همیشه در شاهرگ حیات جاری و ساریه. عرض بهترین سلامها و خالصانه ترین درودهای بنده رو پذیرا باشید. صحت و سلامت و عافیت انشالله که قرین لحظه به لحظه زندگی شما باشن. میهمان بسیار گرانقدری داریم که اجازه میخوام معرفی کنیم و انشالله بریم سراغ گفتگوی با ایشون. آقای اسدی عزیز سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. البته خواستم جمله خودم رو با این شعر شروع بکنم که میگه یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، اندر بر ما گر نرسانی او را، بر حضرت او سلام ما را برسان. هر راه به جز راه تو کج خواهد شد، بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد، ما منتظران اگر بخواهیم همه، امسال همان سال فرج خواهد شد انشاءالله. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. بنده حمید اسدی هستم از استان خراسان جنوبی، شهرستان بشویه، متولد 1363 و شغلم هم تعمیر لوازم خانگیه و الانم که در خدمت شما.
زنده باشید. یه نکته بگم، این که این زندگی چند روزه دنیا خب یه مسیریه که باید طی کنیم، باید بگذرونیم و ثانیه ها و لحظات زندگی ما به تعبیر مولا امیرالمومنین مثل ابرها در گذرن میگذرن. خوشا به سعادت اونهایی که قدر این ثانیه های خیر رو بدونن. بعضی از این ثانیه ها خیلی ارزشمنده قصه شما من فکر میکنم که ما رو به اونجا خواهد رسوند که قدر ثانیه‌های زندگی خودمون رو بدونیم و حالا اینکه با زندگی دنیای خودمون چطور برخورد کنیم، از کنار این لحظه ها چطور عبور کنیم اگر قرار یک روز مسافر آخرت بشیم. آقای اسدی، برگردیم به سالها پیش و زمانی که فکر میکنم برای شما یک سانحه تصادف اتفاق افتاد.
درسته. سال 1386 بوده، بعد خانوم من بردم خونه پدریش، بعد داشتم برمیگشتم که میخواستم به قول معروف یخ ببرم برای کارگرا که داشتن خونم رو درست میکردن. داخل بولوار بهشتی، من داشتم از بولوار بهشتی میخواستم برم سمت بولوار جهاد که یه 10 تن با بار شن میاد و به موتور من میزنه، جوری میشه که سر خود 10 تن میخوره به موتور من، منو میندازه سمت راست که سرم میخوره به زمین. بعد عرضم با حضورتون لاستیک عقب 10 تن با بار شن از روی موتور من رد میشه، یعنی جوری که میگه خود راننده میگه نیم متر به سرت از روی موتور من رد میشم. موقعی که من میخورم زمین میفتم سمت راست، از روی موتور من رد میشه، میزنه به بولوار، بعد لاین مخالف چپ میکنه. بعدم به خاطر اینکه توی شهرستان ما امکانات کم بوده، ما رو فرستادن سمت فردوس.
چون محل کار بنده نزدیک بود و صحنه تصادف، فکر میکنم ساعتهای بین 7 تا 8 صبح بود که من صدای مهیب شنیدم، اومدم بیرون دیدم برای تصادفی رخ داده و ایشونو من مشاهده کردن که با یک کامیون در اون سال تصادف کردن و خب همه میگفتن براش دعا بکنه چون ایشون حالش بده و دکترها هم ازش قطع امید کردن.
موقع ما رفتیم فردوس، فردوسی احیای روش انجام دادن، گذاشتنش رو آمبولانس، دوباره خواستم برنش بیرژند. اینا هم به من اصرار کردن که ما رو ببر بیرژند، با همین ماشین ببر بیرژند. ما از پرستار که پرسیدم گو آقا حالش به هم خورده، میخوام ساکشن کنم.
مادرم اینجا متوجه میشه که تصادف کردم و منو بردن فردوس. توی فاصله ای که از بشویه تا فردوس مادرم که متوجه شده بوده، من رو عرضم بزرگتون که اونا با ماشین با تاکسی میان سمت فردوس. مادرم جوری که میگه، موقعی که میگه من رسیدم، داشتم تو رو میبردن داخل با برانکات ببرن داخل آمبولانس، میگه یعنی اول بیمارستان دکتر چمران کریسن تو رو می‌خواستن برن داخل آمبولانس، که میگه دیگه با خواهش و تمنا و گریه و زاری میگه گفتم منم باید همراهش بیام. حالا اومدن این خودش یه حکایتاییه. مادرم میگه اون دکتر اونجا برگشت گفت که اصلا من نمیخوام، من نمیتونم، مگه من میخوام؟ چون مادرم فلجه، هلوش 20-25 ساله که فلجه، گفته من میگه من میخوام 2 تا مریض رو ببرم دیگه. میگه با گریه و زاری گفتم آقا من باید امراش بیام، که دکتره میشینه جلو، پرستار و مادرم عقب،
یعنی بالاخره با اصرار،
با اصرار آره میان
راضی میکنن،
آره، ولی گفته باید جسمانی ساکت باشه دیگه، یعنی گریه و زاری هیچی نباید داشته باشه. بعد عرضم به حضورتون که پدرم و خواهرم و دامادم که با تاکسی اومده بودن، اینا هم پشت سر ما داشتن میومدن. مادرم جوری که میگه، میگه پل روم سمت بیرجن، میگه حالم خراب شده بوده، بدنم کلن سرد میشه. بعد عرضم به حضورتون میگه من دست زدم به پاهات، دیدم بدن سرده، نگاه سرمم که کردم، بعد میگه که دیدم سرم نمیکشه، نگاه کردم به پرستار، بعد پرستارم یکم مشکوک میشه و با گوشی میگه گذاشت روی قلبت. بعد روی قلبت که گذاشت، برگشت یه چیزی به دکتره گفت، چون دکتره جلو نشسته بوده. بعد میگه آمبولانس کلا وایساد.
خانم پرستار به دکتر هرچی گفت نفهمیدم چی گفت، ولی دیدم آمبولانس رو به کش کنار وایستیم. وایستی دکتر یه ما باقی به ماشین، من بیاد امام رضا افتیده بیدم، گفتیم دیگه بیا و امام رضا ولم نکنیم، من از آهوی همه کمترم که تا یاریش که ای آهوی را به چه منه نمخی یاری کنیم. من همی دوستان برای آمبولانس و ویل کنم دوستان خواب انداختون روی همه بیتون یا امام رضا همون تو خواب روی همه انداختون بیتون یا امام رضا بچم رای سلام
امام رضا قربون کبوترات یه نگاهی هم بکن به زیر پات من اومدم پیش تو زانو زدم خودمم خوب میدونم چقدر بدم.
بعد همون موقعی که میگه من روی بدنت افتاده بودم خیرخیرم توی گلود بود دکترم گفت بلند شو بلند شو میگه منو بلندم کرد بعد گفت هیچی نگو که امام رضا شفا شد
دلای شکست رو خوب میخری قرارم این صاحب اختیارم این واسه من همین بس کنار
تو بیمارستان بودی روی تخت
آره.
که رو به قبله بود بعد
روی قبله بود من اومدم پایین از روی تخت برگشتم سمت چپ خودم روی تخت بیمارستان دیدم یه شیلنگی داخل دهنم بود دور سرم باند پیچی بود یه ملافه به قول معروف سبز رنگ روم بود بعد عرضم به حضورتون که روی بدنم هم سیمایی هست به روی بدن وصل بود بعد یه مانیتور سمت چپ بود
فکر میکنم برای کنترل علائم حیاتی
آره،
و
کنترل علائم حیاتی بعد یه سرم هم به این وصل بود بعد عرضم به حضورتون که یعنی اینجوری بهتون میگم که تمام اون سیما رو رنگ اون سیما رو دقیق یادمه تازه اون تلویزیونی هم که سمت چپم بود اشکالش رو داشتم قشنگ نگاه میکردم خودم رو روی تخت بیمارستان دیدم با خودم گفتم چرا من روی تخت بیمارستانم بعد یکم واشتادم قشنگ خودم رو نگاه کردم روی تخت بیمارستان تعجب به قول معروف نه تعجب کرده بودم نه مثلا چیزی فقط واشتاده بودم خودم رو روی تخت بیمارستان میدیدم
من میامدم جای یقاوای مثلا به جسدم نگاه میکردم باز مرفتم از ایران به خانمون خبر داده بودن که بچه‌تون فوت
من از بالا ساختمون رو میدیدم سقف رو میدیدم سقف سر جاش بود جسمم هم میدیدم هیچ چیزی جلو این دیدم رو نمیگرفت که من جسمم رو میدیدم شفافم نبود سقف
بعد گلسه چشم رو باز کردم و دیدم که خودم روی زمین هستم و دارم خودم رو میبینم
ببین وقتی فوت کردم بالای سر خودم قرار گرفتم
توی یه تونلی بودم که یه تونل مواد
روحم بلند شد خب اومدم دم تخت پایین تخت یعنی اومدم پایین برگشتم سمت چپ و خودم رو نگاه کردم
اونگار کسی به خودم نهید میزد که اینجوریه که مثلا آدم از کالبد جدا میشه دیگه تو بند کالبد فیزیکی نیستید شما بالا رفتن سبک بودن خیلی لذت بخش بود
خدایا من به هم کجا میرم و نمیدونستم چه اتفاقی پیش اومده سبکبال بودم مثل پرندهی که میخواد پرواز کنه من با یه سرعت خیلی خیلی زیاد رو به یه مکان خیلی خیلی عظیم
بعد یه پنجره بود روبروم من یه حالت میگم نور که به سمت خودش منو میکشون رفتم دم پنجره بیمارستان امام رضا رو باید دیده باشین
بله
درخت تازه قشنگ یادمه که درختاش هم درخت کاج بود بعد اون طرفش دیوار بعد نرده اونورم که خیابون من از پنجره اومدم بیرون اومدم داخل خود حیات بیمارستان پنجره کوچیکم بود قشنگ یادمه سرم رو آوردم بیرون سمت راستم رو آوردم لب پنجره بعد سمت چپم اومدم از داخل پنجره اومدم توی سه توی حیات بیمارستان از پنجره اومدم داخل صحنه بیمارستان
یعنی حالتی که یک انسان به صورت طبیعی میاد و مثلا خودشو پرت میکنه اونجوری نبود
نه نه نه
با
نه.
یک احساس
با یه اصلا احساس که نمیدونم اصلا بگم چجوری اصلا نمیدونستم که من دارم از داخل پنجره رد میشم. خب منی که الان مثلا من الان زنده نمیتونم مثلا به عنوان مثال دستم از این میز ببرم این طرفش، اومدم بیرون از پنجره، اومدم توی صحن، اومدم از توی صحن بیمارستان یه چند قدمی رفتم جلوتر، بعد
و
من میخواستم برم داخل خیابان.